اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی، خوش آمدین به برنامه خبری و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه دری. من محمد احمدی به اتفاق همکارانم که این برنامه را تهیه کرده ایم در خدمت شما هستیم با مشروع خبرها و گزارش های از اقصان نقاط جهان. در بخش گزارش های افغانستان، ولسی جرگه افغانستان گفته است که جزئیات میثاق همکاری ها میان افغانستان و آمریکا هیچ آگاهی ندارن آنان و با این مجلس نیز در این زمینه هیچ گونه مشوره‌ای نشده است. ولسوالی زنخان غزنی پس از 4 ساعت درگیری قبل از ظهر روز پنجشنبه به تصرف دولت درآمد. دکتران بدون سرحد و کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد از وضعیت پناهندگان و مهاجران در ایتالیا اظهار نگرانی کرده و از نهادهای محلی خواستار شرایط بهتر برای آنها شده است و همچنین سایر مطالب دیگری که در این برنامه گرده هم جمع شده است. اما پیشتر از همه نسرین محمود عزیزی مشروع خبرها را تقدیم می‌کند.
با تقدیم سلام. جنگجویان داعش و طالبان مسلح در ولایت ننگرهار با هم درگیر شدند. این درگیری ها به روز پنجشنبه در ولسوالی چپرهار آغاز گردیده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید درگیری در منطقه غلامداک ولسوالی چپرهار در یک مارکت بین طالبان مسلح و افراد داعش آغاز گردید. به گفته آقای خوگیانی هنوز علت و انگیزه این درگیری روشن نشده است و با آنکه تلفات وارد گردیده ولی آمار دقیق آن تا هنوز معلوم نیست. مردم منطقه نیز گفتند که به علت درگیری بین داعش و طالبان مسلح در چپرهار تعداد مجبور به ترک خانه هایشان گردیدند. چپرهار بیشتر تحت نفوذ طالبان مسلح است و با وجود عملیات های مکرر و جدی در آن ولسوالی هنوز نیروهای مشترک قادر به پاکسازی کلی آن از حضور طالبان مسلح نگردیدند. دو تن از طالبان که در رویداد مرزا اولنگ ولسوالی سیاد سرپل دست داشتند بازداشت گردیدند. زبیولا امانی سخنگوی والی سرپل به صدای آمریکا گفت که این دو تن از افراد وابسته به ملا نادر، یک تن از فرماندهان ارشد طالبان هستند و در رویداد مرزا اولنگ دست داشتند. به گفته امانی این افراد باشندگان ولسوالی سیادند و به قصد فرار به ایران در مسیر شاهرای بلخ جوزجان بازداشت گردیدند. بر اساس اطلاعات مقام ولایت سرپل این افراد خردسن هستند که گروه طالبان از آنها برای انجام فعالیت‌هایشان در کشتار افراد غیر نظامی در روستای مرزا اولنگ سرپل استفاده نموده بودند. تا هنوز گروه طالبان در پیوند به این رویداد با رسانه‌ها ابراز نظر نکردند. پاکستان در یک پاسخ جامع به استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ در قبال جنوب آسیا پنجشنبه این اتهامات را که این کشور از شورشیان طالب که در افغانستان حملات مرگبار را بر ضد نیروهای آمریکایی به راه می‌اندازند رد نمود. این پاسخ پاکستان به تعقیب نشست کمیته امنیت ملی و رهبران ملکی و نظامی پاکستان به ریاست شاهد خاقان عباسی در اسلام‌آباد داده شده است. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان طی بیانیه در سنای پاکستان از موقف پاکستان دفاع نمود. خواجه آصف گفت جنگ افغانستان از پاکستان رزمیده شده نمیتواند. او افزود وارد کردن اتهام بر پاکستان در آوردن ثبات به افغانستان کمک کردن نمیتواند. رئیس جمهور دونالد ترامپ دوشنبه طی اعلام استراتژی برای جنوب آسیا گفت پاکستان با تصاحب میلیاردها دلار از ایالات متحده هنوز دهشت افغانانی را جا می دهد که بر قوای ایالات متحده در افغانستان حملور می شوند. قطر روز پنجشنبه رابط کامل دیپلماتیک خود را با ایران از سر گرفته و تقاضای همسایگان عرب خود را نادیده گرفت. عبدالواجد آودل با شرح بیشتر.
عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین پس از قطع روابط با قطر فهرست از خواستهای خود را به دوحه سپردند که در آن میان قطع روابط با ایران شامل بود. وزارت خارجه قطر با نشر خبرنامه مختصر بدون اشاره به بحران موجود میان دوحه و 4 کشور یاد شده گفته است که سفیر قطر به تهران برخواهد گشت. سفیر قطر در تهران اوائل سال 2016 پس از آن فراخوانده شد که عربستان سعودی شیخ نمر باقر النمر یک روحانی سرشناس شیعه را اعدام کرد. در خبرنامه آمده است که حکومت قطر آرزو دارد که روابط دو جانبه را با جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه‌ها تقویت بخشد. رسانه دولتی ایران نیز بدون ارائه جزئیات از سرگیری روابط دیپلماتیک با قطر را تایید کرده است، اما تا هنوز عربستان سعودی، مصر، امارات متحده و بحرین در این مورد واکنش نشان ندادند.
ادامه مشروع اخبار. دفتر لویسارنوالی سوئیس پنجشنبه گفت یک زن 30 ساله را به زن کوشش برای پیوستن به گروه دولت اسلامی در سوریه مجرم می داند. در اعلامیه لویسارنوالی سوئیس آمده است که شواهد در دست است که این شهروند آن کشور 2 سال قبل با پسر 4 سالش از مصر به یونان سفر کرد و بعد می خواست از ترکیه به سوریه برود. این زن را مقامات یونانی متوقف ساخته و در وقت بازگشت به سوئیس در زیوریخ در سال 2016 توقیف کردند. نام این زن هنوز افشا نشده است. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده امروز طی دیدارش از اوکراین گفت روسیه می خواهد تا با زور سرحدات بین المللی را دوباره تعیین کند. از این علت تأثیرات ایالات متحده بر آن کشور تا زمان ادامه خواهد یافت که تغییر در عملکرد روسیه رونما نشود. سحر عظیمی با شرح بیشتر این خبر.
متیس در زمان دیدارش با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین و سایر رهبران اوکراین این مطلب را در کیف بیان داشت. وزیر دفاع ایالات متحده بر حمایت کشورش از اوکراین تاکید ورزیده و گفت الحاق شبه جزیره کریمه در سال 2014 توسط روسیه پذیرفتنی نیست. جیم متیس گفت که روسیه با تعهداتش مطابق موافقتنامه منسک که در مورد ختم منازعه در شرق اوکراین و سایر موافقات حاصل شده است پایبند نبوده است. وزیر دفاع ایالات متحده گفت که ایالات متحده با فشارش بر روسیه برای تعمیل این موافقتنامه ادامه می‌دهد و در عین حال آمریکا با یک راه حل دیپلماتیک به حل وضعیت فعلی در اوکراین پایبند باقی می‌ماند.
یک مقام برجسته ملل متحد هشدار می‌دهد که 20,000 فرد ملکی که در شهر رقه سوریه از طرف گروه دولت اسلامی گروگان گرفته شده‌اند مواجه با خطر جدی‌اند و باید از هر نوع امکان برای خروج آنها از آن شهر کار گرفته شود. جان اجلن مشاور خاص نماینده خاص ملل متحد برای سوریه پنجشنبه گفت احتیاجات هزاران ملکی در 5 محله رقه که تحت کنترل گروه دولت اسلامی می باشد گیر ماندن بالاتر از تصور می باشد. جان اجلن این هشدار را زمان می دهد که فقدان حفاظت از ملکی ها محسوس است و تهاجم نظامی برای پسگیری رقش تشدید می یابد. او گفته است که مردمان ملکی از شلیک شدید مرمی های حکومت سوریه و بمباردمان هوایی ائتلاف به رهبری ایالات متحده تلفات سنگینی می بینند. سخنگوی ائتلاف و رهبری ایالات متحده در جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق میگوید تندروان در شهر تل عفر به صورت کامل در محاصره قرار گرفته و مواجه با مرگ میباشند. راین دلن افسر نظامی ایالات متحده میگوید که تندروان در شهر تل عفر از دسترسی به منابعشان محروم ساخته شده و مواجه با یک شکست دیگر میباشند. یحیی رسول سخنگوی قوت‌های عراقی تعداد افراد جنگجویان گروه دولت اسلامی را در تل عفر در حدود 2000 جنگجو تخمین می‌کند و می‌گوید که بیشتر آنها خارجی‌ها، عرب‌های غیر عراقی و تعدادی از مردم محل می‌باشند. جارد کوشنر مشاور قصر سفید به روز پنجشنبه کوشش تازه اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ را برای آغاز مجدد گفتگوهای جدید صلح شرقی میانه در حال اثر گرفته است که بی‌حوصلگی فلسطینیان برای عدم پیشرفت در این راستا رو به افزایش است. کوشنر که داماد رئیس جمهور دونالد ترامپ است با رهبران اسرائیلی و فلسطینی گفتگوهای جداگانه ای را انجام داده و می کوشد به مساعی قصر سفید که کند شده است جان تازه‌ای بدهد. این مساعی اداره ترامپ به سبب مشکلات داخلی برای ترامپ، بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس جمهور فلسطینی ها پیچیده تر شده است. در ابتدا با استقبال از انتخاب ترامپ اکنون فلسطینی ها از ناتوانی ایالات متحده برای پیشکش کردن یک تصویر روشن از صلح به طور فزاینده ابراز ناامیدی می کنند. و فردی در ایالت ماساچوستس ایالات متحده برنده جایزه لاتری یا قرعه کشی به ارزش 759 میلیون دلار گردیده است. این دومین رقم بلند جایزه لاتری به نام پاور بال در تاریخ ایالات متحده آمریکا است. مردم امریکا حتی تا پیش از اعلام نتایج این بازی لاتری با وجود دانستن اینکه شانس برنده شدنشان اندک هست تیکت می خریدند. امکان برنده شدن در این لاتری این بار 1/292 میلیون نفر مشخص شده بود. مشخصات برنده این لاتری تا کنون فاش نشده است. پایان اخبار.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب در ادامه برنامه و حال گزارش‌های تهیه شده را نشر می‌کنیم. ولی جرگه افغانستان گفته است که از جزئیات میثاق همکاری ها میان افغانستان و آمریکا هیچ آگاهی ندارد و با این مجلس نیز در این زمینه هیچ گونه مشوره‌ای نشده است. از سوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که امضای تفاهم نامه ها صلاحیت حکومت است. خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا در کابل در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
در حالی که یک روز از امضای فرمان تطبیق میثاق همکاری های افغانستان و آمریکا میگذرد، ولی جرگه این کشور از جزئیات آن میثاق بی‌خبر است. نظیر احمدزی معاون ولوسی جرگه افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت دو پیمان امنیتی و اقتصادی میان کابل و واشنگتن امضا شده است و برای تطبیق آن یک کمیسیون مشترک وجود دارد که هرگاه تخطی از جانب رخ می‌دهد آن کمیسیون به تخطی رسیدگی می‌کند. به گفته آقای احمدزی زمانی که دو پیمان امنیتی و اقتصادی میان کابل و واشنگتن امضا می‌شد ولوسی جرگه با حکومت از نزدیک همکاری کرده است. اما معاون ولوسی جرگه افغانستان افسود
که دو سوی که هر سمری مادوار به منگا گورو
اگر 200 تعهد باشد هر قدر که باشد ما آن را مادوار بازبینی میکنیم که اگر بر رضایت مردم نباشد ما به هیچ کس صلاحیت نمیدهیم که او خود سرانه و بدون مشوره با ملت انجام دهد. اولین که حکمی که صادر شده باید با ملت مشوره میشد. این حکم شخصیش است. ما به حکم کسی به احترامی نمی کنیم. او رئیس جمهوری حکومت است اما باید با شورای ملی مشوره شود. آقای احمدزی تاکید کرد که هر گونه اعمال قانونی را میپذیرند اما با اعمال غیر قانونی اجازه نخواهند داد. اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که امضای تفاهم نامه ها از صلاحیت حکومت است. روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان آغاز تطبیق میثاق همکاری ها میان کابل و واشنگتن را امضا کرد. مقام های افغان گفتند که راهبرد همکاری میان دو کشور بر اساس تعهدات دو جانبه شکل گرفته و افغانستان با آوردن اصلاحات بنیادی متعهد است. ارگبانش خبرنامه گفته است که میثاق جدید همکاری ها میان کابل و واشنگتن بیش از 200 تعهد دولت افغانستان را شامل می شود اما جزئیات در مورد این تعهدات نداده است. آقای مرتضوی اما گفت
هدف از امضای میثاق همکاری درازمدت آمریکا و افغانستان است در بخش‌های مختلف از جمله بخش حکومتداری، امنیت، اصلاحات و صلح. هر دو کشور متحد هستند برای که برای پیشرفت افغانستان به صورت مشترک کار و همکاری داشته باشند.
هوگو لارنس شارژ دافری سفارت آمریکا در کابل امروز در نشست خبری گفت روی این مسئله چندین ماه قبل هنگام دیدار مکمستر مشاور امنیت ملی آن کشور با رئیس جمهور غنی بحث شد. با گفته آقای لارنس، رئیس جمهور غنی با تطبیق اصلاحات در پی تحکیم و گسترش روابط کشورش با ایالات متحده آمریکا است. روی این ایده ما کار کردیم. هر دو کشور در ماه‌های گذشته با هم کار کردند. چهار ساحر افغان‌ها مشخص کردند که یکان حکومتداری خوب، دیگر توسعه اقتصادی، امنیت و آخری صلح و مصالحه است. در این چهار بخش حکومت افغانستان پیشنهاد کرد که اقدامات جدی را برای اصلاحات روی دست می‌گیرد، مواردی که با بازنگری راهبرد ما مؤثر تمام شد. هرچند شارژ دافر سفارت آمریکا در کابل از پیشرفت‌های حکومت آقای غنی قدردانی کرد اما به صورت مشخص از فساد نام برد و افزود که حکومت افغانستان از فرصت به میان آمده در پی اعلام راهبرد جدید آمریکا استفاده کند. آقای لارنس تاکید کرد که اصلاحات باید به صورت کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در افغانستان تطبیق گردد. از سوی دیگر جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان گفت که بر اساس آن میثاق چهار کمیته حکومتداری خوب، مصالحه، امنیت و توسعه اقتصادی ایجاد میشوند.
حکومتداری خوب، صلح، امنیت و اقتصاد در چهار کمیته سر این موضوعات بحث میشه و این به سطح بلند بحث میشه تا سندی که ما داشتیم و تطبیق شوه و همکاری های ما بهبود پیدا کنه.
حکومت افغانستان جهت تطبیق این میثاق به همه وزارت ها و اداره های دولتی دستور داده است تا در مطابقت با تعهداتی که در آن درج شده فعالیت و از طریق کمیته های مربوط گزارش دهند. حکومت افغانستان گفته است که این کشور معیارهایی را برای تطبیق میثاق جدید تعیین کرده است که با معیارهای بین المللی برابر است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولسوالی زنخان غزنی پس از 400 درگیری قبل از ظهر روز پنج شنبه به تصرف دولت درآمد. طالبان مسلح حوالی نیمه شب گذشته با حمله بر پست‌های امنیتی و مرکز ولسوالی زنخان را از کنترل دولت برای چند ساعت خارج کرده و چندین پست امنیتی را با آتش کشیدند. سفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا در ولایت بامیان در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
مقامات امنیتی در ولایت غزنی گفتند که ولسوالی زنخان این ولایت پس از چند ساعت درگیری صبح روز پنجشنبه دوباره به تصرف نیروهای امنیتی افغان درآمده است. به گفته مقامات گروه طالبان دیشب با حمله گسترده بر این ولسوالی آن را به تصرف درآورده و برای 4 ساعت به کنترل داشت. جنرال مصطفی مایار فرمانده امنی ولایت غزنی با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
با مجرد رسیدن قوت‌های کمکی در منطقه ولسوالی و پست‌ها دوباره به تصرف نیروهای امنیتی درآمد. فعلاً وضعیت نرمال است که شاید کدام مشکل نیست و ما در تحکیمات و بازسازی دوباره هم پست‌هایی که توسط مخالفین مسلح تخریب شده بوده کار میکنیم.
جنرال مایار افزود که در درگیری‌های ولسوالی زنخان 4 افسر نیروهای امنیتی افغان کشته و 7 سرباز افغان زخمی شدند. به گفته وی 4 پست امنیتی توسط طالبان نیز با آتش کشیده شده است. اما او افزود که صبح امروز ولسوالی زنخان دوباره از تصرف طالبان بیرون شده و اکنون نیروهای امنیتی افغان در حال بازسازی پست‌های امنیتی این ولسوالی هستند. مقامات امنیتی تایید کردند که 6 جنگجوی طالب کشته و 7 تن دیگرشان در این درگیری‌ها زخمی شدند. طالبان الله نیز با پخش اعلامیه ادعا کردند که تمامی ساحات ولسوالی زنخان را از تصرف دولت خارج کردند. اسلحه و مهمات نیروهای امنیتی افغان را در این ولسوالی به دست آوردند. احمد ضیا یعقوبی ولسوال ولسوالی زنخان غزنی از کمبود تجهیزات نظامی در این ولسوالی شکایت کرده میگوید:
امکانات به اصطلاح جنگی در اختیار سرباز نباشه خود 100% مورال به جنگ کردن هم ندارم. ما فقط توسط جدی مقامات امنیتی وزارت داخله کماندانی امنی ولایت غزنی زمین خواسته رسیم که در قسمت تجهیزات و نیرو باید ما را کمک بکنند.
باشندگان غزنی و اعضای شورای ولایتی این ولایت میگویند که در چند ماه اخیر ولسوالی‌های زنخان، واغز، خوگیانی بیشتر مورد تهدیدات امنیتی قرار گرفته و مراکز این ولسوالی‌ها در ساحات امن تنها به حد 1 پست امنیتی باقی مانده است. حسن رضا یوسفی، عضو شورای ولایتی غزنی مدعی است که پس از سقوط ولسوالی زنخان به دست طالبان 4 پست امنیتی هرق شده، 3 اراده تانک، 1 رنجر و مقدار اسلحه و مهمات آن به دست طالبان افتاده است.
3 اراده تانک از جانب دشمن رنجر هم از حکومت بوده که در حقیقت توسط طالبان سر آمده و در حقیقت موضوعات دیگه که بسیار قابل مکس است، دشکه، مهمات، آوان، پیکا و 7 میل کلاشنکوف، 4 میل تفنچه و دیپوی ولسوالی که مهمات و تجهیزات سلاح بوده اونا را هم حریق ساختند.
از سوی هم آقای یوسفی می‌افزاید که طالبان مسلح 3 شنبه شب 3 فرد ملکی را در ساحه رباط ولسوالی دهیک غزنی به دلیل تراشدن ریششان و همکاری با پلیس محلی تیرباران کردند. باشندگان غزنی می‌گویند که در چند ماه اخیر فعالیت‌های گروه‌های هراس‌افغان به خصوص طالبان در این ولایت بیشتر شده و دولت باید امکانات و تجهیزات بیشتری را به خاطر مبارزه با هراس‌افغانان در اختیار نیروهای امنیتی ولایت غزنی قرار دهد. غزنی از ولایت ناآرام افغانستان است که طالبان مسلح در ساحات مختلف آن حضور گسترده دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
داعش و طالبان مسلح در ولایت ننگرهار با هم درگیر شدند. این درگیری ها روز پنجشنبه در ولسوالی چپرهار آغاز شد. جزئیات بیشتر این خبر را از جاور رحمان حسرت از شهر جلال آباد می شنوید.
جنرال جان نیکلسون، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و قوای حمایت قاطی در افغانستان، و آقای هوگو لارنس، کفیل سفارت ایالات متحده در افغانستان، امروز در یک کنفرانس خبری مشترک در کابل در مورد استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان معلومات دادند. جنرال نیکلسون در این نشست خبری گفت که به موجب استراتژی جدید، ایالات متحده به خاطر پیروزی در میدان نبرد مبارزه با تروریسم، نیروهای امنیتی افغانستان را تقویت میکند و کمک‌های خود را برای نیروهای امنیتی بیشتر میسازد.
So the United States is determined to continue to support the Afghan security forces.
ایالات متحده مصمم است به حمایت قوای امنیتی افغانستان ادامه بدهد و در جنگ علیه طالبان، داعش، القاعده، شبکه حقانی و دیگر گروه‌های تروریستی بجنگد. قماندان عمومی حمایت قاطی به ادامه گفت این کمک ها که شامل آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی با خصوص تقویت قوای هوایی افغان باشد از ماه آینده شروع خواهد شد. با گفته وی جامعه جهانی متحد است که جلوی تبدیل شدن مجدد افغانستان به محل امن و پناهگاه تروریستان را بگیرد تا بار دیگر تروریستان از خاک این کشور به سایر جهان حملات را سازماندهی نکنند. جنرال نیکلسون اشاره به اصلاحات جاری و مبارزه با فساد در نیروهای امنیتی افغانستان گفت که رهبری نهادهای امنیتی با گذشت هر روز تغییر میکند و مسلکی تر میشود.
Corruption is being tackled inside the security forces and across the government.
مبارزه جدی با فساد در نیروهای امنیتی جریان دارد. نیروهای هوایی احیا میشود. همه میدانیم که نیروهای ویژه چقدر قوی اند و قوی تر میشوند. همه باید بدانیم که کمک ها به نیروهای امنیتی افغانستان به نفع افغانستان و به نفع آمریکا و جهان است. تحلیلگران مسائل نظامی افغانستان نیز در مورد استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و منطقه با نگاه خوشبینانه می نگرند. جنرال شیر محمد کریمی لوید رسید اسبق افغانستان که 1.5 دهه همکار نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بود چنین در مورد این گونه اظهار خوشبینی کرد.
ما خوشبین هستم به این که اینا کوشش میکنن که مخالفین را با شمول حکومت پاکستان برای این کار وادار بسازه و این زمینه را مساعد بسازن که بشینن مسائل را طریق تفاهم و مذاکرات حل کنن و از نظر ما این یگانه رای حل است و بهترین رای حل است.
گفته می شود که ایالات متحده در آینده نزدیک بین 3 تا 5 هزار سرباز دیگر به افغانستان می فرستد. این در حالی است که ایالات متحده همین اکنون 8400 نیروی نظامی در چوکات ماموریت قاطی در افغانستان حضور دارد.
گزارش را که شنیدید گزارش بود از عبدالله برشان در مورد اظهارات جان نیکلسون قماندان آمریکایی در افغانستان. برسه معذرت که این گزارش اشتباهاً به جای گزارشی از جلال آباد نشر شده و اما برمیگردیم به گزارشی که پیشتر مقدمه‌اش را ارائه کردم. داعش و طالبان مسلح در ولایت ننگرهار با هم درگیر شدند. این درگیری‌ها به روز پنجشنبه در ولسوالی چپرهار آغاز شد. شرح این گزارش را از ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا در شهر جلال آباد می‌شنوید.
عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که داعش و طالبان مسلح امروز پنجشنبه در ولسوالی چپرهار با هم درگیری شدند. سخنگوی والی علاوه کرد درگیری در منطقه غلامداک ولسوالی چپرهار در یک مارکت بین طالبان مسلح و افراد داعش آغاز شده است. با گفته خوگیانه هنوز علت و انگیزه درگیری طرفین روشن نشده است. در اثر درگیری به مردم ملکی افراد داعش و طالبان مسلح تلفات وارد گردیده است، اما آماری آن دقیق نشده است. این ارقام پس از تصفیه شدن منطقه توسط نیروهای افغان روشن خواهند شد. این درگیری ها در منطقه غلامداک ولسوالی چپرهار آغاز شده است. مردم منطقه تا حد کوچکشی هم کردند. باشندگان محل نیز گفتند که به علت درگیری بین داعش و طالبان مسلح در منطقه غلامداک ولسوالی چپرهار از خانه های خود بیرون شدند. یکی از باشندگان محل بدون ذکر نامش گفت که خود شاهد درگیری داعش و طالبان بوده و خانه خود را ترک گفته است. هنوز دقیق معلوم نیست که تلفات دارد ندارد. ساحه که از بین چپرهار و دیبالا است. در نزدیکی نره اوبه دیبالا و غلامداک چپرهار جنگ روان است. در یک مارکت جنگ صورت گرفت. ما از خانه بیرون شدیم، پیش خویشاوندان خود آمدیم. آنجا وضعیت خراب بود. این دو گروه مخالف مسلح دولت افغانستان هنوز در مورد رسانه‌ها چیزی نگفتند. از مدت یک سال به این طرف که گروه داعش در ولسوالی چپرهار ننگرهار حضور یافته است، این سومین بار است که با طالبان مسلح درگیر می شود. چپرهار بیشتر تحت نفوذ طالبان مسلح است. با وجود عملیات‌های مکرر و جدی در این ولسوالی، اما نیروهای مشترک قادر به پاکسازی کلی یا نسوزور طالبان مسلح نشدند.
دکتران بدون سرحد و کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد از وضعیت پناهندگان و مهاجران در ایتالیا اظهار نگرانی کرده است و از نهادهای محلی خواستار شرایط بهتر برای آنها شدند. گزارش اسوشیتد پرس را نسرین محمود عزیزی در این بخش برنامه تقدیم می‌کند.
روز پنجشنبه اعتراضات در مرکز شهر روم برای دومین روز هنگامی برپا شد که پلیس عملیات خود را برای اخراج 800 تن از پناهندگان اریتریایی و اتیوپیایی از ساختمانی که پناهندگان از سال 2013 به این طرف آنجا را اشغال کرده بودند ادامه داد. اطلاعیه اخراج آن پناهندگان روز شنبه صادر گردیده بود، اما تقریبا 100 تن از افراد آسیب پذیر مانند زنان حامله و کودکان تا زمان رای حل دیگری موقتا در طبقه اول ساختمان جاگزین شدند. تقریبا 500 تن از پناهندگان و مهاجران در سایر جاها پناه بردند و حدود 200 تن آنها نخست فرصت یافتند تا در یک باغ کوچک مقابل ساختمان باقی بمانند. روز پنجشنبه مهاجران به طرف پلیس سنگ، بوتل و قوطی پرتاب کردند. پلیس برای پاک کردن میدان عمومی و خاموش ساختن آتش زباله‌دانی ها از لوله های آب استفاده کرد. پلیس گفت این عملیات به خاطر امتناع مهاجران از اقامت در شهر و به سبب خطر کانال های گاز پخت و پز و سایر مواد قابل اشتعال و آپارتمان های اطراف میدان برای انداخته شد. در این عملیات دو تن بازداشت گردیده است. دکتران بدون سرحد و کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد اظهار نگرانی کردند و از نهادهای محلی خواستند تا راه‌های حل جاگزین را دریافته از اخراج بیشتر پناهندگان مهاجران جلوگیری کنند. مقامات و مالکان ساختمان هنوز هم برای جاگزینی قابل ملاحظه در حال مذاکره هستند. شاروالی روم گفت آنها پیشنهاد کردند که خانواده ها را در مرکز مهاجران در حومه شهر روم جا دهند، اما بسیاری از مهاجران و پناهندگان آن را رد کردند، زیرا این موضوع باعث می شود تا کودکان از رفتن به مکتب باز بمانند و در خانه زندگی کنند. به گفته پلیس ایتالیا، با عنوان یک اقدام امنیتی و ثبت نام و شناسایی تمام ساکنین، حداقل 4 اخراج عمده از ابتدای ماه جولای در روم برا انداخته شده است.
پاکستان در یک پاسخ جامع به استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ در قبال جنوب آسیا پنجشنبه این اتهامات را که این کشور از شورشان طالب که در افغانستان حملات مرگبار را بر ضد نیروهای آمریکایی انجام می‌دهند رد کرد. این پاسخ پاکستان به تعقیب نشست کمیته امنیت ملی و رهبران ملکی و نظامی پاکستان به ریاست شاهد خاقان عباسی در اسلام آباد داده شده است. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان طی بیانیه در صحنه پاکستان از موقف پاکستان دفاع کرد. جزئیات بیشتری را در این باره از عزیزالرحمن می‌شنوید.
در سلسله واکنش های پاکستان در قبال استراتژی اداره رئیس جمهور ترامپ برای افغانستان و جنوب آسیا، احسن اقبال وزیر داخله پاکستان ضمن رد انتقادات رئیس جمهور ترامپ گفته است کشورش بیش از هر کشور دیگر در جهان در امر مبارزه با دهشت افغانی فعالیت داشته و خواستار صلح در جهان می باشد.
دنیا کے اندر دہشت گردی کے خلاف
هیچ کشوری در جهان بیش از پاکستان به خاطر شکن ساختن تروریسم نه متحد است و نه هم قربانی زیاد داده است. به همین دلیل ما هر ادعایی که پاکستان را به خاطر پناه دادن به تروریستان متهم میکند رد میکنیم، زیرا ما بزرگترین قربانی تروریسم هستیم. همچنان هیچ کشوری در جهان نمیتواند ادعا کند که در طول 4 سال اخیر در جنگ با تروریسم دستاورد بیشتر از پاکستان داشته باشد.
رئیس جمهور ترامپ حین اعلام استراتژیش در قبال افغانستان و جنوب آسیا، پاکستان را به پناه دادن افراد متهم کرد که با گفته او باعث دهشت، هرج و مرج و آشوب در منطقه شده و علیه نیروهای آمریکایی می جنگند. آقای ترامپ همچنان هشدار داده بود که ایالات متحده دیگر در برابر فراهم آوری پناهگاه‌های امن برای دهشت افغانان توسط پاکستان خاموشی اختیار نخواهد کرد. اما یک گروه بانفوذ از علمای پاکستانی با شمول سمیع الحق، مسئول یکی از مدارس آن کشور که در آن مقامات ارشد طالبان افغان نیز آموزش دیده اند، این هشدار رئیس جمهور ترامپ را تقبیح می کند.
امریکی صدر ترامپ کی پاکستان میں
این تهدید ترامپ که هر وقت و در هر جا خواسته باشد بر پاکستان حمله می کند، یک اعلام جنگ واضح در برابر تمامیت ارضی پاکستان است. پاکستان در عوض موقف صلح‌آمیز نه، بلکه در برابر این اعلان توهین‌آمیز باید یک پاسخ دندان شکن بدهد.
از جانب دیگر فضل رحمان خلیل، بنیانگذار حزب حرکت المجاهدین که از سوی سازمان ملل متحد در لیست احزاب تحریم شده قرار دارد و در حال حاضر رهبری حزب انصار الامه را بر عهده دارد، میگوید ایالات متحده تلاش می‌ورزد تا ناکامیش را به پاکستان نسبت دهد.
با این گزارش به ختم برنامه نخست شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌رسیم. لحظاتی بعد از همین موج رادیو همکاران پشتو خبرها و گزارشات تقدیم می‌کنند.